نوار شماره 459 کیو، قسمت 17، کتاب جان شیفته، جلد اول، نوشته رومن رولان، ترجمه بهازین.
نویمی گفت خودتان می دانید. آنت گفت ولی. نویمی گفت خودتان می دانید، می دانید و من می دانم که شما دوستش دارید، می دانم که او دوستتان دارد. برای چه او را از من گرفتید؟ باز گریه. آنت با قلبی فشرده می شنید که نویمی با لحن گله‌آمیز از اعتماد و محبتی که در حقش داشته بود یاد می کند و پاسخ نمی توانست بدهد، زیرا خود نیز خیشتن را متهم می کرد و این سرزنش‌های دردمندانه که تندی و حدتی درش نبود درست به جا می نشست. با این همه چون نویمی با تلخ‌خامی می گفت که آنت از دوستیش سوء استفاده کرده، فریبش داده، آنت کوشید که رفع اتهام از خود کند و گفت که چگونه عشق به ناخواه او آمده بود و او را زیر سلطه خود کشیده بود. نویمی که این اعتراف برایش گیرایی نداشت، در صدد برآمد که گفتگو رو در جهت دیگری بکشاند و با تظاهر به یاری آنت در تبرئه خیش چنین وانمود کرد که فیلیپ رو مجرم اصلی میشناسد و از او به لحنی اهانت‌بار سخن گفت. بدینسان نویمی کینه خود رو تسکین میداد و میکوشید تا او رو به چشم آنت نفرت انگیز و یا دست کم شایسته بدگمانی بازنماید، ولی آنت به دفاع از فیلیپ برخاست. هیچ نمیپذیرفت که او رو متهم بدان کنند که زیر پای وی نشسته است. فیلیپ راست و بیغش رفتار کرده بود. تنها خود آنت مرتکب این خطا شد که او را از سخن گفتن مانع آمد و چون نویمی اثر کینه‌وری در اتهامات خود پافشاری کرد، آنت با او مقابله کرد. جدالشان تند و زننده شد. از آن دو گفتی که زن حقیقی فیلیپ آنت است و ناگهان نویمی بی هیچ شکی بدین نکته پی برد. هر گونه احتیاط را از کف داد. بار دیگر دچار خشم شد و فریاد زد: من اجازه نمیدهم شما از او حرف بزنید، اجازه نمیدهم، او مال من است. آنت چانه ها رو بالا انداخت و گفت: نه، مال شماست، نه مال من، مال خودش هست. نویمی از خود به در شده تکرار کرد: مال من است. و از حقی که بر او داشت سخن گفت. آنت به درشتی گفت: در عشق حقی در کار نیست. نویمی فریاد کرد: من دارمش و نگهش میدارم. آنت پاسخ داد: او مرا دارد، شما چیز رو نگه نمیدارید. زنها چشم دشمنی به یکدیگر دوختند. آنت زره از خودخواهی و خشونت ساخته بود. نویمی دستش می‌خارید که آنت لوسیری بزند. از سر تا پایش به دو کینه داشت. دیگر نزدیک بود که زشتی او رو به روحش بکشد و شلاق بی‌رحمانه ترین کلمات رو، کلماتی چاره ناپذیر بر او فرود آورد. لذتی داشت ولی به یک باره از این کار باز ایستاد. بیش از اندازه به خود زیان می‌رساند. به تندی خم شد تا کیفش را که زیر پایش افتاده بود بردارد. هفتی رو از آن بیرون کشید و آن را متوجه چه کسی کرد. هنوز خود نمی‌دانست متوجه خودش. و این در آغاز یک بازی بود، ولی چون آنت به سوی او شتافت تا بازویش را بگیرد، بازیش جدی شد. آن دو در کشاکش بودند. نویمی به زانو افتاده، آنت روی او خم شده بود. نگه داشتن این زن جوان امید باخته آسان نبود. اینک به راستی می‌خواست که خود را بکشد. هرچند که اگر سلاحش بر سینه آنت مماس می‌شد، با چه لذتی آتش میکرد. ولی آنت مچ دستش رو پیچاند، تیر در رفت و گلوله در دیوار نشست و نویمی هرگز ندانست چه کسی رو نشان کرده بود. نویمی سلاح رو از دست انداخت، دیگر کشپکش نکرد. واکنش عصبی فرا رسید. اینک هیخه کنان و ناتوان خود رو در پای آنت رها کرد. حمله عصبی به دو دست داد. آنت با درک غریزی خود در آغاز گمان برد که نویمی نقش بازی میکند، شاید تا حدودی، ولی هرگز آیا میدانست تا چه حد؟ و در نهان از این باجخواهی با تهدید به خودکشی برمی آشفت. ولی مگر امکان داشت که درباره درد و رنج این موجود کوچک از پادر افتاده شک کرد؟ آنت کوشید که دل سخت کند، رو برگرداند، اما نتوانست ادامه دهد. از بدگمانی های خود شرمنده شد و با قلبی سرشار از ترحم در کنار نویمی زانو زد و سرش رو نگه داشت و کوشید دلداریش دهد. به لحنی مادرانه گفت: دخترکم، خوب. او رو در بازوان نیرومند خود گرفت و از زمین برداشت. آنت این پیکر جوان رو که از حقیق گریه تکان می‌خورد و خود رو بی‌دفاع رها کرده بود حس می‌کرد و می‌اندیشید: آیا ممکن است که علت این رنج ها من باشم؟ و صدای دیگری در او می‌گفت: مگر حاضر نیستی عشق خود رو به بهای همه رنج ها بخری؟ گفت: به بهای رنج های خودم چرا؟ رنج های خودت و از آن دیگران برای چه دیگران ممتاز باشند؟ آنت نویمی رو که نیمه بیهوش با خود می‌برد نگاه کرد. چه کم سنگین بود، گویی یک پرنده. به نظرش رسید که این دختر اوست و بیان که خود خواسته باشد او رو در بازوان خود فشرد. نویمی چشم‌ها رو باز کرد و آنت اندیشید: اگر او به جای من بود آیا بر من رحم می‌کرد؟ ولی نویمی نگاه دلشکستهش رو به سوی او برمیگرداند. آنت او رو بر صندلی راحت خود دراز کرد و در کنار او ایستاده دست خود رو بر سرش نهاد. نویمی از این تماس خشم‌انگیز بر خود لرزید، اما چیزی از آن ظاهر نکرد و همچنان که از کودکی گریان بپرسند از او پرسید: پس خیلی دوستش دارید؟ گفت: جز او کسی رو دوست ندارم. گفت: من هم دوستش دارم. نویمی بار دیگر از حسدی که خورد با لحن زننده گفت: بله، ولی من جوانم. شما نویمی یک دم ماند. شما زندگیتون رو کرده اید، می توانید از او چشم بپوشید. آنت با تلخکامی آنچه را که نویمی نگفته بود در دل تکرار کرد: من به علت آن که به زودی پیر خواهم شد، به این آخرین ساعت جوانی، به این فروغ نهایی چنگ می زنم و آن را از دست نمی دهم. آخ، کاش مثل تو من گنج جوانی رو در برابر خودم داشتم. و اندوهناک افزود: بیشک یک بار دیگر هم به بادش می دادم. ولی نویمی که دیده بود نگاه آنت تیره می شود، از این نگران بود که مبادا امتیازهای ناچیزی رو که همینک به دست آورده به خطر انداخته باشد و با شتاب گفت: من خوب می دانم که فیلیپ دوستتان دارد، می دانم که شما زیبایید. آنت می اندیشید: دروغگو. می دانم که در بسیاری از چیزها که او دوست دارد شما بر من برتری دارید و من حتی نمی توانم از این بابت از شما دلتنگ باشم، زیرا هرچه باشد دوستتان دارم. آنت تکرار کرد: دروغگو، دروغگو. مبارزه من برابر نیست و این از انصاف به دور است. ها، من یک زن بی‌نوا بیش نیستم که اشک می‌ریزد. من هیچ چیز نیستم، خودم می‌دانم. ولی فیلیپ رو دوست دارم، دوست دارم، نمی‌توانم از او چشم بپوشم. اگر او رو از دست من بگیری دیگر من چه می‌خواهید بشوم؟ فیلیپ اگر برای آن بود که ترکم کند دیگر برای چه مرا دوست گرفت؟ من نمی‌توانم. زندگی من همه اوست، باقی دیگر برایم هیچ است. لحنش اینجا دروغ نمی گفت و آنت بار دیگر بر سر رحم آمد. او به حقوقی که نویمی برای خود بر شوهرش قائل بود وقعی نمی نهاد. به حقوق آدمی بر آدمی، به این قراردادهای مالکیت متقابل که برای سراسر عمر امضا می کنند باور نداشت. ولی از بازیهای طبیعت بیرحم رنج می برد که به وقت جدا کردن دو قلب که به یکدیگر عشق ورزیدند، هرگز عشق رو در یک زمان از هر دو قلب بر نمی کند، بلکه چنان می کند که یکی از آن دو زودتر از دوست داشتن بازیستد تا همیشه آن یک که بیشتر دوست دارد فدا گردد. و در دیدهش نفرت انگیز می نمود که آن شکنجهگر بزرگ رو در مقاصدش یاری کند. زندگی از آن کسانی است که نیرومندترند. آری، عشق تردید روا نمی دارد. برای رسیدن به هدف خود هر چه جز آن است همه را زیر پا می گذارد. وای بر ضعیفان. اما پس چرا خود من این رو نمی توانم؟ از این کار بیزارم. آیا از آن روز که به اندازه کافی دوست ندارم؟ من همانطور که او میگوید پیرم. من در ضعف ضعیفان قرار دارم، من در صف ضعیفان قرار دارم. نه نه نه، چه فریبی! او به چه حق میآید و میان من و خوشبختی حائل میشود؟ من سهم خوشبختی خودم را به او واگذار نمیکنم. اشکهایش به من، چه اشکهای او! من لگد مالشان میکنم. ولی همچنان که آنت نویمی رو که دراز کشیده بود بدخواهانه مینگریست، نویمی که از خلال اشکهای خود او رو میپایید، دست و بازوی او رو که نزدیک پشتی صندلی آویزان بود گرفت و اونها رو بر گونه خود چسباند و به التماس گفت: او رو به من وا بدهید. آنت در صدد برآمد که خود رو رها سازد. نویمی محکم گرفته بودش. او روی صندلی راست شده با دو دست خود از طول بازوی آنت بالا میرفت و ناگزیرش کرد که خم شود و به وی نگاه کند: او رو به من وا بدهید. آنت خود را از انگشتانی که در او چنگ می‌انداخت بیرون کشید و سرکشی کرد: نه نه، نمی‌خواهم، او به من احتیاج دارد. نویمی با تلخکامی گفت: او به هیچ کس احتیاج ندارد مگر به خودش. جز خودش او کسی رو دوست ندارد. امروز لذتش رو در شما می‌یابد، همانطور که در من می‌یافت. شما را هم مثل من وا می‌گذارد. به هیچ چیز بستگی پیدا نمی‌کند. و نویمی با دریافتی سخت و پرعمق به قضاوت درباره فیلیپ پرداخت. آنت از هوشمندی او به تعجب افتاد. این موجود کوچک که گمان می‌رفت سبکسر و بی‌دقت بود، با چه حدت کینه و رنجی در فیلیپ خانده بود. برخی از نکته‌گیری‌های تند او بیش از اندازه با نگرانی‌هایی که تجربه‌های خود آنت در وی بیدار کرده بود هماهنگی داشت. آنت گفت: با این همه شما که دوستش دارید. گفت: دوستش دارم، او احتیاجی به من ندارد، منم که احتیاجی به او دارم. آخ، به گمانتان من از این که به او محتاجم رنج نمی‌برم؟ محتاج او که به من احتیاجی ندارد؟ محتاج او که تحقیرم میکند و خودم تحقیرش میکنم؟ من تحقیرش میکنم، ولی نمیتوانم از او چشم بپوشم. برای چه با او آشنا شدم؟ خود من او رو خواستم، او رو گرفتم و این منم که گرفتار شدم. کاش میتوانستم هرگز او رو نشناخته باشم. آخ، این رو من نمیتوانم بخواهم. نیروی آن در من نیست، بیش از اندازه گرفتارش هستم. در دل و جانم چنگ انداخته است. از او بدم می آید، از عشق بدم می آید. برای چه باید دوست داشت؟ نوئمی بیتاب و توان با چشمانی نهیب خورده که از چپ و راست در پی راه گریزی می گشت خاموش شد. هر دو زن سر فرود آوردند، چنان که گویی یوغ نیروی وحشیانه عشق بر گردنشان استوار است. و نوئمی با لحنی غم‌زده و سمج نوای خود را از سر گرفت و گفت: او را به من وا بدهید. آنت در او اراده‌ای سرسخت و چسبناک همچون هشت پا یک حس، هشت پا یک حس می‌کرد که با زایده‌های مجهز به بادکش‌های مکنده به اعضایش می‌چسبید. یک بار دیگر خود را رها کرد و فریاد زد: نمی‌خواهم. فروغ خشمی در چشمان نوئمی دوید و انگشتانش منقبض گشت. پس از آن با صدای نرم و گله‌آمیز گفت: پس دوستش بدارید. او هم بگذار دوستتان بدارد، ولی او را از من نگیرید. شما و من دوتایی نگهش دارید. آنت حرکتی از روی بیزاری کرد. خشم نوئمی از نو خیز برداشت. گفت: گمان می‌کنید که دلم از این به هم نمی‌خورد؟ بیزارم از شما. از شما بدم می‌آید، ولی نمی‌خوام او را از دست بدهم. آنت از نوئمی فاصله گرفت و گفت: من از شما بدم نمی‌آید. شما رنج می‌برید و من هم رنج می‌برم. ولی در عشق با دیگری سهم شدن از بیرگی است، بیرگی عشقی، و من به این تن در می‌دهم که قربانی باشم، به این تن در می‌دهم که بشخیم باشم، اما نمی‌خواهم بیرگ باشم. برای نجات آنچه دوست دارم حاضر نیستم نیمی از آن رو به دیگری واگذار کنم. همه رو میخوام یا آنکه هیچ نمیخوام. نوئمی دندانها به هم فشرده در ته دل فریاد زد: هیچ. حتی هنگامی که او پیشنهاد سهیم بودن میکرد برام بود که همه رو پس بگیرد. ولی به یک خیز از صندلی برخاست، به سوی آنت که ایستاده بود رفت و روی زارمان خود لغزید و ساقهای آنت رو در آغوش گرفت. گفت: ببخشید، مگر من میدونم چه درخواست کنم؟ مگر میدونم چه میخواهم؟ من بدبختم و تاب نمیتوانم بیارم. چه میتوانم بکنم؟ به من بگویید، کمکم کنید. آنت گفت: کمک به شما؟ من؟ بله شما. به چه کسی من میتوانم رو بیاورم و کمک بگیرم؟ من تنها هستم، تنها با این مرد که حتی وقتی که دوست دارد به سرنوشت من علاقه من نیست. پیش از او هم مادری که جز خودش و لذتهای خودش به چیزی نمیپرداخت، هیچ کس نبود که راه نماییم کند. من یک دوست هم ندارم. وقتی که شما رو دیدم به خودم گفتم که شما دوست من خواهید بود، اما شما بدترین دشمنان من شدید. برای چه با من بدی میکنید؟ آنت منقلب گشت. گفت: دختر بینوای من، گناه از آن من نیست، من چون این قصدی نداشتم. نوئمی این کلمه دلسوزی رو قاپید و گفت: گفتید دخترتان؟ بله. پس برای من یک مادر، یک خواهر بزرگتر باشید. به من بدی نکنید، راهنمایی ام کنید. به من بگویید چه بکنم. نمیخوام او رو از دست بدهم. به من بگویید. هر چه شما بگویید همان رو خواهم کرد. نوئمی تا نیمه بیشتر دروغ نمی گفت. او چنان به دگرگونه وانموندن آنچه حس می کرد عادت داشت که سرانجام همان رو که وانمود می کرد حس می کرد. اما به هر صورت عشقش، دردش، نیازی که به آن داشت و امیدش به نرم کردن دل وی واقعی بود. حتی آخرین ورق بازی او، این اعتمادی که به آن نشان می داد، نوئمی این ورق رو با سودای نومیدانه بازی می کرد و در همان حال که اعتماد نشان می داد، آشوبی رو که چهره آنت نمی توانست به لباسی دیگر در بیاورد از نظرش دور نمی داشت. آنت نرم می شد. بی کسی نوئمی سلاح از کفش می گرفت. دیگر نیروی آن که جواب دهد در خود نمی یافت. با این همه گول نمی خورد. لحن نرم و نازک برخی از کلمات دروغگویی حریف رو بر او روشن می ساخت. می گذاشت که نوئمی حرف بزند. در ته دلش می خواند، می اندیشید: چه بکنم؟ خود رو فدا کنم؟ چه غبنی؟ من نمی خواهم. من این زن رو دوست ندارم. دروغ می گوید. دشمنم می دارد، ولی رنج می کشد. و او سر دشمن به زانو افتاده رو نوازش میکرد و نوئمی همچنان مینالید و او رو میپایید و با لرزش ترس و شادی حادی لهلزنان با چیزی از خونخاری اراده لرزان آنت رو همچون شکاری دنبال میکرد و هرچند که این دستها رو که بر دهان میفشرد به وقت خود به خوبی میتوانست گاز بگیرد، بی احساس خستگی بار دیگر گفت: او رو به من وا بدهید. آنت ابرو در هم کشید، خواست او را از خود دور کند. او در این چشمان هیلیگری می دید و درد، دروغ و عشق، انتظاری سراسیمه وار از سر خستگی، ترحم، بیزاری از او و از خود، از همه چیز. لبخند زد و سر برگردان و در یک لحظه ناتوانی گفت: نگهش دارید. این سخن درست بر زبانش نگذشته بود که می خواست آن را پس بگیرد، ولی نوئمی که به یک خیز به پای ایستاده بود با سخنان شوریده وار آنت را می بوسید. هرگز تا بدین حد به دو کینه نداشت. سرانجام او را در چنگ خود گرفت. آیا گرفته بودش؟ آنت از همکنون میگفت: نه نه. نوئمی خود رو به نشنیدن میزد. او رو نازنینم و بهترین دوستم خطاب میکرد. حق شناسی و دوستی جاودانه خود رو در پایش مینهاد. نوئمی میخندید و میگریست. با این همه وقت خود رو با شیفتگی های پوچ به هدر نمیداد. میخواست بداند که آنت برای دور کردن فیلیپ از خود چه خواهد کرد. آنت سرکشی مینمود. گفت من هیچ چیز نگفتم. گفت شما گفتید، به من وعده کردید. گفت حرفی از دهنم پرید. گفت حرفی؟ این قول شما بود؟ شما اون رو غافلگیر از من بیرون کشیدید. نه، شما قولتان یکیست، نمیتوانید آن رو پس بگیرید. گفتید نگهش دارید؟ شما این رو گفتید؟ آنت بگویید که این حرف رو شما گفتید، شما نمیتوانید انکارش بکنید؟ آنت درمانده گفت راحتم بگذارید، راحتم بگذارید، شکنجم ندهید، من نمیتوانم، نمیتوانم. در هم شکسته نشست و نوئمی در کنار او ایستاده همچنان به ستوهش بیاورد. نقش ها عوض شده بود. آنت از آن که ترک فیلیپ گوید سر باز زد. عشقش ریشه دار بود. نوئمی چه پروای آن داشت. آنت میتوانست عشق خود رو حفظ کند به شرط آن که نخواهد فیلیپ رو نگه دارد. او میخواست که آنت از فیلیپ ببرد، همین دم بیان که درنگ روا دارد، و اما بهانه برای این کار. نوئمی میتوانست آن رو به او تلقین کند. یک انبار بهانه در مغزش بود. نوئمی آنت رو در فشار میگذاشت، از او تملق میگفت، زاری میکرد، تشدد مینمود، بوسه اش میداد، یا سیل سخنان خود گیجش میکرد. از قلب بزرگوارش یاری میجست، خواهش میکرد، التماس میکرد، طلب میکرد، جوابهاش رو به دهان میگذاشت. آنت خشک و یخبسته دیگر یک کلمه سخن نمیگفت، حتی در صدد بر نمیآمد که این سیلاب گفته ها رو متوقف کند. لبها به هم فشرده، چشمها غم زده، در برابر این سکون سرانجام نوئمی خاموش گشت. دستهای آنت را گرفت، سرد و نمناک گفت جواب بدهید، جواب بدهید. آنت بیان که نگاهش کند به زمزمه گفت راحتم بگذارید، چنان آهسته که نوئمی بیشتر آن را بر لبانش خواند تا آن که شنیده باشد. نوئمی سخن از سر گرفت، گفت میخواهید که من بروم؟ آنت اشاره ای کرد که آری من میروم، ولی شما قول داده اید. آنت خسته و مانده تکرار کرد راحتم بگذارید، راحتم بگذارید، احتیاج به تنهایی دارم. نوئمی به چالاکی موهای خود رو در برابر آینه مرتب کرد و هنگامی که به سوی در میرفت گفت خدا نگهدار، شما قول داده اید. آنت با حرکت دیگری به عنوان اعتراض گفت نه، هیچ قولی ندادم. نوئمی حس کرد که باز خشم در او در میگیرد پس از آن همه تلاش، ولی غریزه‌اش به او گفت که نمیباید تند رفت، نباید رشته رو بیش از حد کشید، هرچه باشد ضربه کاری بوده است. از در بیرون رفت. دیگر او به ضعف دشمن پی برده بود، لگد مالش میکرد. آنت بعد یک چند در آنجا که نوئمی او را واگذاشته بود بی حرکت ماند. از این صحنه طولانی یک سر کوفته بود. اگر این حمله او را به هنگامی غافلگیر نمیکرد که فرسودگی دوگانه عشق سودایی و کار وقف ناپذیر و تب و تاب مداوم، شرکت در مبارزات فیلیپ و همدمی روح طوفانی او جان آنت را از پیش خورده بود، و نیز اگر او در چنین بیرمقی تن و اندیشه دچار پشیمانی‌های واپس‌زده و شکنجه‌های فروپوشیده نمی‌بود، بهتر از این واکنش نشان می‌داد. این درماندگی و ناتوانی موجب نیرومندی نوئمی می‌شد. او زمینه را آماده می‌یافت و در خود حریف متحدی داشت. در دل واپسی‌های آنت خود شخص نوئمی کمتر به حساب می‌آمد. آنت او را به عنوان یک زن چندان دوست نمی‌داشت و به عنوان رقیب هیچ. او رو دروغگو، خود اکار، آری از نیکدلی می شمرد و با بی‌انصافی حسد اکنون دلربایی او رو هم که در آغاز به دلش خوش نشسته بود منکر می شد. همه چیز در او به چشمش ساختگی می نمود، همه چیز جز دردش. و اینکه او نوئمی باشد یا دیگری اهمیتی چندان ندارد. پاره گوشتیست که رنج می کشد، که من رنجش می دهم، و رحم شگرفی در حصار دل آنت رخنه ایجاد می کرد. این حالت عاطفی در این چند ساله آخر بر اثر مشاهده بدبختی ها و در تماس او با دو مرگ، اودت و روت، در او گسترش یافته بود. پی بنای وجودش به صورت مبهمی از آن سوس گشته بود، ضعفی که خود آن را بیمارگونه می نامید. و شاید هم که چنین بود. اگر در برابر رنج های جهان می بایست درنگ نمود، دیگر امکان زیستن نبود. هر خوشبختی از رنج های وجود دیگری مایه می گیرد. زندگی زندگی را می‌خورد، همچون کرمینه هایی که در سیدی زنده از تخم بیرون می آیند. هر کسی خون همه رو می نوشد. آنت در گذشته خون می نوشید بیان که بدان بیندیشد، و در پیکر او این خون گرما و شادی می بخشید. تا زمانی که آنت جوان بود به قربانیان نمی اندیشید، و روزی که بدان اندیشید و با خود گفت باید سخت دل بود، از آن رو بود که تازه داشت ناتوان می شد. این رو آنت اکنون حس می کرد. دیگر جز به صورت گاهگیر نمی توانست سخت دل باشد. پیر می شد. بدی که در حق نوئمی روا می داشت 10 سال پیشتر یک لحظه در آن دچار تردید نمی شد. خوشبختی من حق من است. وای بر آن که بدان دست بزند. او نیاز بدان نداشت که در پی بهانه بگردد، و اکنون برای آن که سهم خود از خوشبختی رو از چنگ زندگی به در آرد
میبایست دلایل دیگری جز خوشبختی خود پیدا کند. آنت دیگر قائم به خود نبود. او در خود آن نیرو رو یافته بود که در تلاش نان رقیبانی بدبختر از خود را بی هیچ دغدغه خاطر از میدان بدر کند، زیرا این نان از آن پسرش بود. در این کار پشتیبانش آن غریزه حیوانی بود که دام و دد رو بران می‌دارد تا موها راست ایستاده از بچه های خود دفاع کنند و اگر لازم افتاد از گوشت جانوری همجنس خود خوراکشان دهند. ولی خیشتن دوستی آن غریزه دیگر حیوانی گرفتن و برای خود نگه داشتن در او ته می کشید و جز به صورت گاهگیر سر بر نمی آورد. حس مادری با قصب جای آن بخشی از آن را از میان برده بود. اما در این بحران کنونی برای آنت هیچ یاری از پسرش بر نمی آمد و یاری که هیچ، مارک برایش یک نگرانی و یک پشیمانی اضافی بود. آنت نمی توانست با خود دروغ بگوید. سودایش پروای پسر نداشت. آنت خود را در حق مارک مقصر احساس میکرد و از سر احتیاط همه چیز را از او پنهان داشته بود. آنت بچه رو میشناخت. در گذشته به احساسات حسدآلودش پی برده بود که موجب میشد تا چنگهای خود را متوجه کسانی کند که مادرش دوست میداشت. آنت او را بدین کار سرزنش نمیکرد. از آنکه پسرش خواسته باشد یگانه کسی باشد که او دوستش بدارد خوشحال بود. ولی امروز آنت از چیزی که از آن وی بود دفاع میکرد. بر ضد چه کسی؟ بر ضد کسی که از آن وی بود. سودا در برابر سودا. آنت هیچ یک از آن دو رو نمیخواست فدا کند و چون هر دویشان غیور و تام و تحکیم آمیز بودن، آنت ناچار بود راز هر کدام از ایشان رو بر دیگری پوشیده بدارد. آنت آیا در این کار توفیق یافته بود؟ مارک از آن یارو نفرت داشت، هرچند که هیچ چیز نمیدانست و آنت مطمئن بود، ولی بیان که بداند آیا حس غریزیش او رو با خبر نکرده بود؟ آنت از آن که روپوشی کند شرم داشت و باز شرم بیشتر از آن که مارک توانسته باشد بو ببرد. نه، او هیچ بو نمی برد. نفرتش از فیلیپ علتهای دیگری داشت. و اما فیلیپ، او به مارک افتخار آن نمی داد که به وی توجه کند. فیلیپ در ازدواج با آنت به خوبی آماده بود که دو سه بچه دیگر را هم سر بار معامله بپذیرد، خواه از نظر عاطفی و خواه مالی. این کار برایش اهمیتی نداشت. نمی بایست از برای آن ممنون او بود. دیدن مارک برایش مایه ناراحتی نمی شد. مارک رو چندان کودن نمی یافت، اما تنبل تا اندازه‌ای بی دست و پا. بیشک فیلیپ او رو بیمدارا به حرکت می آورد، اما هیچ انگیزه ای نداشت که به او دلبسته شود و این رو هم پنهان نمی کرد. در سخن گفتن از بچه و در سخن گفتن با بچه شیوه ای داشت، یک ساده دلی پرخشونت که دل آنت رو سخت به درد می آورد. فیلیپ که خود به ناتراشیدگی های زندگی خوگیر شده بود، هیچ تصوری از مراعات هایی که یک سرشت ظریف و مغرور طلب می کند و از آزرم های زودرنجش نداشت. در حضور مادر با کلماتی بیپرده اخطارهای سخت و توصیه های پزشکی به بچه میکرد که مادر و پسر از آن سرخ میشدند و مادر بیشتر از پسر فیلیپ بر این عقیده بود که هیچ چیز رو نمیباید از بچه پوشیده داشت. آنت هم بر این عقیده بود و همچنین مارک، ولی برای هر کار رسمی است. آنت در تن خود رنج میبرد. مارک خود رو مورد اهانت میدید و کینش انباشته میشد. میان او و فیلیپ هرگز جز ناسازگاری چیزی نخواهد بود. سرشتشان بیش از اندازه با هم تفاوت داشت. آنت می توانست برخوردها و اختلاف بی پایانشان رو پیش بینی کند. اندیشه وحشتناک برای او که هم دلداده و هم مادری سودازده بود. آنت از هیچ کدامشان نمی توانست برای گرفتن تصمیم توقع همپشتی داشته باشد. می بایست به تنهایی تصمیم بگیرد، خودخواهانه. مگر آخر او حق نداشت که به فکر خود هم باشد؟ حق داشتن اگر شخص به اندازه کافی به حق خود پایبند نباشد کافی نیست. آیا آنت بدان پایبند بود؟ آری، گاه گاه مانند یک ماده شیر وقتی که میدید خوشبختی و جوانی و زندگی رو به غرقاب فنا دارد. خوشبختی در پیوند با مردی از قماش فیلیپ سخن از خوشبختی نمیتوانست در میان باشد، بلکه چیزی کمتر از آن و بیشتر از آن، و برای زنی مانند آنت چیزی بی اندازه بیشتر. یک زندگی سرشار، هوشمند، دلیرانه، نه یک زندگی آسایش که در بستر امنیت خود به خواب رود. زندگی بادهای تند و طوفان و فعالیت و نبرد، نبرد با جهان، نبرد با او. یک زندگی پر از خستگی و رنج، اما دو تن با هم. اما زندگی شایسته زیستن و در پایان هم مردن، کوفته و خوشحال از ترک روزهای سخت و بارور و خوشحال از آن که چنین روزهایی بوده است. چه زیبا بود، اما میبایست نیروی آن رو داشت و آنت این نیرو رو داشت، آنقدر که بتواند با گردن افراشته باری رو که خوب بر سرش نهاده تا پایان ببرد. ولی برای سر نهادن بار آنت نیازمند آن بود که با وی کمک کند و حتی اندکی مجبورش کند. باش تا فیلیپ بار رو بر سرش بنهد و آن رو بر او تحمیل کند، به او بگوید ببرش به خاطر من، تو برایم لازمی. این سخن آنت رو بران می داشت که از همه پشیمانی ها درگذرد. لازم؟ آیا او برای فیلیپ لازم بود؟ در روزهای نخست که میخواست آنت رو به دست آورد، فیلیپ چون این چیزی بهش گفته بود، اکنون دیگر نمیگفت و آنت میخواست که باز هم آن رو بشنود تا یقین حاصل کند. آنت میدیدش که سرشار از خود هست، به تنها کار کردن عادت دارد، به تنها مبارزه کردن، گلیم خود رو به تنهایی بیرون کشیدن و در این کار مایه غرور یافتن. فیلیپ اگر میگذاشت بدو کمک کنند، خود رو خار و زبون میپنداشت. از این رو آنت به خود میگفت پس من به چه کاری میایم؟ خوبی عشق تنها در آن نیست که ایمان به دیگری رو به ما میدهد، بلکه ایمان به خود ما رو نیز به ما بازپس میدهد. باش که عشق احسان کند. اما احسان چیزی بود که فیلیپ آن رو کمتر به کار میبست. این پزشک عالی قدر تن مانند بیشتر امثال خود توجهی به بیماری های روان نداشت. او برای تردیدهایی که جان زنی رو میخورد که تنش در کنارش خوابیده بود نمیاندیشید. فیلیپ نمیبایست برایش وقت آن باقی بگذارد که از خود پرسش کند. میبایست کار رو فیصل دهد، او رو به زنی بگیرد. آنت آهسته در گوشش زمزمه میکرد با هم برویم، کاری بکنیم که دیگر من نتوانم خودم رو باز پس بگیرم. اما فیلیپ اکنون دیگر شتابی نداشت، سودا زده بود، ولی بسا سوداهای دیگر در او بود که برایش بیشتر اهمیت داشت. اندیشه هایش، نبردهایش، مشاجره قلمی که همه توجهش رو به خود میگرفت، آن هم در لحظه‌ای که آنت دلش میخواست فیلیپ جز به او به چیزی نیندیشد. فیلیپ لازم نمیدید که پیش از بیرون آمدن از آتش جنگ کنونی یک رسوایی زناشویی به بار آورد و یک دعوای پرسر و صدای طلاق روی دست خود بگذارد. او مصمم بود که به عهد خود وفا کند، اما بعد آنت میبایست شکیبا باشد. خود او بدین خوبی شکیبا بود. آری، از آنت کام میگرفت، میتوانست همین بردباری رو به نوئمی تحمیل کند. فیلیپ خیلی به خود میبالید، نمیخواست ببیند که یک چنین انتظاری تا چه حد برای آن دو زن تحمل ناپذیر است. آنت میاندیشید طبیعی است یک مرد، مردی که شایسته آن است که دوستش بداریم، هرگز ما رو به اندازه اندیشه های خود، دانش خود، هنر یا سیاست خود دوست نخواهد داشت. خودخواهی خوشباورانه ای که چون در اندیشه ها حلول یافته از خود رو خالی از اغراض می شمارد، خودخواهی مغزی که کشنده تر از خودخواهی قلب است، چه دلها که این خودخواهی در هم شکسته. آنت از آن بعد به تعجب نمی افتاد، زندگی رو می شناخت ولی از آن رنج می برد. با این همه اگر حرف دیگری جز رنج کشیدن نبود آن رو می پذیرفت. و شاید هم با آن لذت نهفته فداکاری که زنان با آن آشنایی دارند و به آسانی در نظرشان خونبهای عشق می نماید، ولی نه تا آن حد که عزت نفس خود و شرف پسرش رو در موقعیتی خاری افزا فدا کند. اینکه فیلیپ چون این چیزی رو حس نمی کرد برایش دردناک بود. بیشک فیلیپ هیچ ظرافت احساس نداشت. آنت می دانست که او درباره زن و عشق چه می اندیشد و می بایست هم چون این بیاندیشد. تربیتش، تجربه های سختش او رو بدین قالب درآورده بود و بدین سان هم بود که آنت دوستش داشته بود. ولی آنت این امید رو به خود میداد که خواهد توانست عوضش کند و حال آنکه در میافت که از قدرتش بر او روز به روز کاسته میشود و بدتر از آن از قدرتش بر خیشتن. آنت حس میکرد که دیو شهوت در او جای گرفته، روز به روز کمتر صاحب اختیار خیش است و بیشتر در بند رقیب. نبرد تن به تن سودا نجابت خود رو تا زمانی حفظ میکند که در میان حریفان برابری هست. همین که یکی شکست خورد دیگری سوء استفاده میکند و آنکه شکست خورده خار میشود. آنت در آن دقیقه دل افشار پیش از شکست بود که حکم شکست صادر می شود. آنت می دانست نیروهایش بیش از این تاب نخواهد آورد. فیلیپ همین رو می دانست، نیروهایش بیش از این تاب نخواهد آورد. فیلیپ دلبسته آنت بود، احترامش رو کمتر نگه می داشت. با خشونت از آنچه از آن نوی شده بود بهره‌مند می شد. رفتارش با او به مانند یک سرزمین مفتوح بود. فیلیپ که روزهایش همه با کار منظم و پرتلاطم پر شد و شبهایش رو هم نوعی می گرفت، زیرا او می خواست که ظاهر حفظ شود، آنت رو جز در برخوردهای کوتاه و سوزان جز برای هماغوشی نمی دید. هیچ گونه محرومیت قلبها، فیلیپ خوش داشت که با لحنی دریده بگوید که سهم بهترین از آن آنت است. آنت خواست خود را از این خارگشتگی که شهواتش در آن همدستی داشتن بیرون بکشد. ولی آنها هر روز آمرانه تر سخن می گفتند و یک بار که آنت خواست از سلطه جبارانهشان شانه خالی کند، چنان با تکذیبشان روبرو شد که حدت آن او را از پای درآورد. زنی با چنین نیروی سوزان که 10 سال با انضباطی سخت سوداهای خود را زندانی کرده و یک باره در شعله ورترین ساعت تابستان طوفانزا در قفس رو به رویشان باز می کند، در خطر آن است که نابود گردد. آنت نمی توانست خود رو نجات دهد مگر آنکه احترام به همسری رو که می خواست برای فیلیپ باشد، شریک و برابر با مرد رو به او تحمیل کند. آنت از فیلیپ خواست با دلهوره تمنا کرد که تا زمانی که بتوانند پیش چشم همگان یکدیگر رو دوست بدارند و با هم زناشویی کنند ترک او بگوید. فیلیپ سر باز زد. در صداهای خود همچنان که در سیاستش نمیخواست کسی مزاحمش گردد. او نمیخواست از آنت دست بکشد و نمیخواست در وقتی که به دلخواهش نبود با وی ازدواج کند. وانمود کرد که تلاش آنت رو برای بازپس گرفتن خود تدبیر کم و بیش پس کنندهی برای آن میداند که فیلیپ رو به خود پایبند برسازد. با این همه او میدانست که آنت خود رو بی هیچ غرض نهفتهی تفویض میکند. این بدگمانی دشنامگونه همچون سیلی بود که بر گونه آنت نواخته باشند و او از نو با ناامیدی سودا و توأم و بیزاری خود رو تسلیم کرد. ولی فیلیپ هیچ نمیخواست چیزی ببیند. می آمد و حق خودخواهانه خود رو به عنوان عاشق طلب می کرد، بیان که بیاندیشد که هر یک از این پیروزی های شهوانی اگر هم طرف بدان رضا دهد چه پژمردگی در او به جای می گذارد. آنت خود رو ساقط گشته می دید، دیگر خود رو تفویض نمی کرد، بلکه تنش رو به عشق می فروخت. اگر او خود رو از آن سراشیبی که تن صدا زدهش در آن می غلطید به در نمی انداخت، دیگر از دست رفته بود. یک روز بعد از ظهر آنت گریخت، نزد سیلوی رفت و از او خواهش کرد که چند روزی پسرش رو در خانه خود نگه دارد و بهانه آورد که می باید چندی غیبت کند. سیلوی هیچ توضیحی نخواست، یک نگاه برایش کفایت کرد. این زن که غالبا کنجکاوی بلفزولانه ای داشت و از بسیار جهاد از فهم اندیشه خواهر خود عاجز بود، به غریزه از عشق و بازی های فاجعه آمیزش بو می برد، همچنان که خود به هنگام صمیمیت و یگانگی گذشتش با آنت رازهای زندگی سودایی خود را با او در میان نهاد. سیلوی جز از تفریح